ساعت 23 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر خارجه آمریکا در ادامه سفر اروپایی خود روز دوشنبه وارد هلند شد. چین اعلام کرد تضمین اجرای کامل دقیق برجام تنها راه کارساز برای حل مسئله هسته‌ای ایران است. و شرکت هواپیمایی جمهوری آذربایجان قرارداد 1 میلیارد دلاری هواپیماهای بونگ 737 مکس را به دلیل سوانح لغو کرد. شب شما بخیر شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در ادامه سفر اروپایی خود روز دوشنبه وارد لاهه در هلند شد. استف بلوک وزیر خارجه هلند در توییترش نوشت که با همتای آمریکایی خود درباره ایران، ونزوئلا، مقابله با فعالیت‌های سایبری مخرب و اتحاد آمریکا و اروپا گفتگو کرده است و در مصاحبه مطبوعاتی پس از ملاقاتشان نیز بر این نکته انگشت گذارد. مایک پومپئو سفر خود به 4 کشور اروپایی را هفته گذشته از آلمان آغاز کرد و پس از آن به سوئیس رفت. وزیر خارجه آمریکا قرار است پس از دیدار از هلند به لندن برود تا رئیس جمهوری آمریکا را در سفر رسمی 3 روزش به بریتانیا همراهی کند. موضوع ایران یکی از موضوعات محوری گفتگوهای وزیر خارجه آمریکا با مقامات اروپایی بوده است. در همین حال روز دوشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری و ملانیا همسر او در ورودی کاخ باکینگهام مورد استقبال رسمی پرنس چارلز و همسرش قرار گرفتند و سپس با الیزابت دوم ملکه بریتانیا دیدار کردند. سفر رسمی 3 روزه رئیس جمهوری آمریکا به بریتانیا در حالی است که این کشور دستخوش تنش‌های ناشی از روند خروجش از اتحادیه اروپا است. این تنش‌ها هفته گذشته به کنارگیری ترزا می نخست وزیر بریتانیا انجامید که چند هفته دیگر پست خود را ترک می‌کند. بنابر گزارش‌ها در جریان مهمانی ملکه بریتانیا به افتخار دونالد ترامپ، معترضان نیز قرار است در نزدیکی پارلمان در اعتراضاتی موسوم به مهمانی مردم شرکت کنند. گنگ شوانگ سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز دوشنبه گفت که تضمین اجرای کامل و دقیق برجام تنها راه کارساز برای حل مسئله هسته‌ای ایران است. به گزارش رویترز، سخنان روز دوشنبه سخنگوی وزارت خارجه چین در یک کنفرانس خبری در پکن و در واکنش به گزارش فصلی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیان شد که در آن متعهد بودن ایران به برجام بار دیگر تایید شده است. سخنگوی وزارت خارجه چین با قدردانی از نظارت بیطرفانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجرای کامل برجام را تنها راه حل مسئله هسته‌ای ایران خواند. سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که حصول اطمینان از اجرای کامل و دقیق این معاهده هسته‌ای تنها راه واقعی کارساز برای کاهش تنش‌ها و حل مسئله هسته‌ای ایران است. روز یک شنبه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا با اشاره به گزارش تازه آژانس گفته بود جمهوری اسلامی باید متوجه باشد که جهان فعالیت‌های مربوط به آب سنگین و سانتریفیوژ در ایران را زیر نظر دارد. و علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه در یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود از تذکر رهبر جمهوری اسلامی به صدا و سیما درباره نحوه پوشش اخبار مربوط به محمد علی نجفی شهردار پیشین خبر داد. آقای مطهری همچنین اضافه کرده که در کشور برخی افراد پرستوهایی دارند که به گفته او مشغول تهیه فیلم و عکس از منتقدان و مخالفان هستند. پرستو اصطلاحی است که در افکار عمومی اشاره به زنانی دارد که از سوی نهادهای امنیتی با اهداف سیاسی و امنیتی وارد زندگی سیاستمداران مرد می شوند. در همین زمینه ساعت پیش گفتگو کردم با علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا و ارزیابی او را در این باره پرسیدم.
استفاده از جذابیت‌های جنسی برای اهداف امنیتی یک تاکتیک و روشی هستش که تمامی نهادهای امنیتی استفاده می‌کنند و نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی هم از اون متأسفانه نیستن از این استفاده کردن و میشه گفت که یکی از قدیمی‌ترین روش‌ها و شگرد گروه‌ها و نهادهای امنیتی از دوران باستان تا به امروز هست. اما در مورد خاص خانم میترا استاد تا کنون مستند و گمانه و مدرک قابل اعتنا و قابل قبولی ارائه نشده و صرفا گمانه‌زنی هست. در بحث آقای مطهری هم همینطور هستش. من فکر می‌کنم در این زمینه جدا از جنبه غیر اخلاقی بودن ماجرا، این به لحاظ سیاسی هم کسانی که ادعا رو می‌کنن آسیب پذیر می‌کنه و آقای نجفی در شرایط سختری قرار میده. اما برخی از اسم‌هایی که مطرح شده به نظر من اینها نیاز به پرستو نداشتن، اینا خودشون به اصطلاح تو این فعالیت‌ها بودن و طبیعی هستش که با یک شنود و کنترل ساده رفت آمدهای اونها نهادهای امنیتی متوجه مسئله میشدن، که البته استفاده از این مسئله برای اهرم فشار امر ناموجه و غیر قابل قبولی هست. ولی به هر صورت این قضیه وضعیت مبهمی داره. من فکر میکنم یک برخورد سیاسی در اینجا قابل مشاهده است.
آقای افشاری، علی مطهری همچنین اعلام کرده که در خصوص پرونده محمد علی نجفی، رهبر جمهوری اسلامی به عملکرد صدا و سیما در پوشش خبر تذکر داده. معمولا آیت الله خامنه ای در این دست پرونده ها ورود پیدا نمیکنه. چه شده که این موضوع حساسیت او رو هم برانگیخته؟
زمان برمیگرده به رابطه خاصی که آقای خامنه ای با نجفی داشته. در دورانی که آقای خامنه رئیس جمهور بود، آقای نجفی از معدود وزرای کابینه موسوی خارج از جناح راست بود که رابطه خوبی داشت با آقای خامنه ای. و این رابطه در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی هم ادامه پیدا کرد تا سال 88. فکر میکنم همین عامل باعث میشه که آقای نجفی حتی اگر در دادگاه هم به قتل عمد متهم بشه، ولی حکم اعدام و قصاص در مورد اون اجرا نشه، به دلیل همین نگاه ویژه رهبری و البته حساسیت‌های نظام در مورد یک کارگزار سابق خودش. ولی صدا و سیما در این قضیه خب رفتار غیر اخلاقی و نامناسبی رو داشت، یعنی کاملا یک برخورد جناحی و سیاسی رو انجام داد، به خصوص اون گزارشگری که بعید هم به نظر میرسه یک گزارشگر عادی صدا و سیما باشه. و ها نحوه استفاده از 5 جلوی دوربین و غیره هم بدآموزی داشت، هم و کاملا یک برخورد غیر متعارف و سیاسی و غیر اخلاقی را نشون داد.
آقای افشاری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی دست کم در این 3 دهه گذشته به عملکردش انتقادهای فراوانی از سوی جریان‌های مختلف در داخل خود ایران شده. خود آیت الله خامنه‌ای سال گذشته هم در جمع دانشجویان گفت که به عملکرد صدا و سیما انتقاد داره. اگر خیلی خلاصه بخواد جمع‌بندی کنید که چه جریان سیاسی در این نهاد عریض و طویل داره حکمرانی می‌کنه که اینطور عملکردش مورد نقد بسیاری از جریان‌های سیاسی داخل ایران هست؟
نقد آقای خامنه‌ای از جنس متفاوتی با نقد فعالان سیاسی و نیروهای جامعه مدنی از صدا و سیما داره. آقای خامنه ای معتقد است صدا و سیما در همون نگاه خاص خودش ضعیف عمل میکنه. عتید آقای خامنه ای بخش مسلط قدرت دوران رهبری آیت الله خامنه ای همچنین بود. صدا و سیما بیانگر برآیند نظرات و دیدگاه‌ها در جامعه باشه، این مد نظر جمهوری اسلامی نبوده و به همین دلیل صدا و سیما عملا در حوزه‌های مختلف یک جزیره هست و همون میزان که شکاف بین دولت و حکومت، بین حکومت و مردم افزایش پیدا کرده، صدا و سیما جانبداریش از حکومت بیشتر شده و میبینیم که برنامه‌هایی که در اونجا نمایش داده میشه چه در حوزه سیاسی، فرهنگی، حتی مذهبی تناسبی با آرایش جامعه و واقعیت‌ها نداره و به همین دلیل هم هستش که صدا و سیما رقابت رو با شبکه‌های خارجی و همچنین شبکه‌های فارسی زبان خارجی تقریبا باخته.
علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا بود. اما همزمان با فراخوان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای توقف بمباران ادلب در سوریه، روسیه تاکید کرده که حملات در این شهر صرفاً علیه اهداف تروریستی است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
روسیه منکر عملیات گسترده نیروهای بشار اسد در ادلب شده و میگوید شورشیان باعث خشونت‌های اخیر هستند. الکساندر فامین، معاون وزیر دفاع روسیه، دوشنبه به خبرنگاران گفت در قطعنامه‌های سازمان ملل مصوبه‌های روند آستانه و حتی توافق مسکو و آنکارا پیرامون ادلب بر ضرورت نابودی تروریسم تاکید شده و روسیه همواره گفته که به دولت سوریه در این مبارزه کمک خواهد کرد. همچنین دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفت اقدامات تروریست ها غیر قابل قبول است و برای خنثی کردن آن عملیات لازم انجام می شود. ادلب آخرین پایگاه مخالفان بشار اسد است و روسیه می گوید گروه جهادی تحریر الشام کنترل کامل آن را به دست آورده. دوشنبه دیدبان حقوق بشر اعلام کرد از حدود 6 هفته پیش روزانه صدها حمله از جمله با استفاده از انواع سلاح‌های ممنوع به مناطق تحت کنترل شورشیان در استان‌های ادلب، حلب و هما انجام شد که طی آن دست کم 200 غیرنظامی کشته شدند. ایگور پانارین، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید تصرف ادلب برای کرملین بهترین گزینه است.
روسیه منکر عملیات نظامی در ادلب است و صرفاً شعار مبارزه با تروریسم سر می دهد. زیرا زمانی که روسیه به بمباران‌های گسترده اذعان کند، تنش با ترکیه علنی خواهد شد و در شرایط فعلی مسکو و آنکارا ترجیح می دهند در ظاهر دوستی خود را حفظ کنند. در عین حال انکار بمباران به معنای نبود آن نیست. کرملین خواهان پایان مداخله خود در سوریه است، زیرا نارضایتی از این جنگ یکی از عوامل کاهش محبوبیت پوتین در داخل روسیه شده. اما شرایط پایان این مداخله با تصرف ادلب فراهم خواهد شد. به نظر میرسد تصمیم قطعی شده و در حال اجراست، به ویژه که با مخالفت چندانی روبرو نشده.
یک شنبه رئیس جمهور آمریکا از دولت سوریه و متحدانش خواست به حملات در ادلب پایان دهند. دونالد ترامپ در پیام توییتری نوشت که بمباران این استان توسط روسیه، سوریه و تا حدودی ایران به کشتار بسیاری از غیرنظامیان انجامیده. او همچنین پیش از سفر به اروپا به خبرنگاران گفت:
از رویدادهای ادلب در سوریه خوشنود نیستم. 7 ماه پیش هشدار دادم و عملیات را متوقف کردم. اما اکنون آنها غیرنظامیان بسیار زیادی را می‌کشند. کارهای بدی آنجا انجام می‌شود.
رئیس جمهور آمریکا نگفت که واکنش وی به رویدادهای سوریه چگونه خواهد بود، اما همزمان با این اظهارات گزارش‌های منتشر شد که از تلاش آمریکا برای توافق با روسیه به منظور پایان بحران سوریه حکایت دارد. یک شنبه پایگاه اینترنتی اکسیوس گزارش داد که در ماه‌های اخیر آمریکا چند بار برای روسیه پیام فرستاده که تا خروج کامل ایران و نیروهای نیابتیش از سوریه از حملات اسرائیل به سوریه حمایت خواهد کرد. این حملات به تازگی مجدداً شدت یافته. همزمان روزنامه الشرق الاوسط نوشت آمریکا و اسرائیل می‌خواهند به روسیه پیشنهاد دهند در ازای لغو تحریم‌ها علیه سوریه و کمک به بازسازی این کشور از اقدامات برای بیرون راندن نیروهای ایرانی از سوریه حمایت کند. اعلام شده به زودی مقامات ارشد روسیه، آمریکا و اسرائیل طی دیداری بی سابقه در اورشلیم درباره مسائل امنیت منطقه رایزنی خواهند کرد و انتظار می رود حضور ایران در سوریه در کانون توجه این رایزنی ها باشد. ایلیا کوسا، کارشناس مسائل خاورمیانه، بعید نمی داند که روسیه با این معامله احتمالی موافقت کند.
روسیه متوجه شده بسیاری از نیروهای ایرانی فرمان نمی برند و حتی اسد را تحت فشار گذاشتند که از اجرای فرمانهای کرملین امتناع کند. پس از لحاظ تاکتیکی خروج ایران به نفع روسیه است و اهمیت راهبردیش حتی بیشتر است. روسیه برای معامله با آمریکا درگیر این بحران شده و اگر شرایط این معامله مطلوب باشد حتما با آن موافقت خواهد کرد. در این مقطع روسیه اصلا علاقه‌ای به تقویت ایران در سوریه ندارد.
روسیه و ایران متحدان بشار اسد در سوریه هستند و تأکید دارند که برخلاف سایر نیروهای خارجی حضورشان در این کشور قانونی است. ایران همواره گفته حضورش در سوریه مستشاری است و ربطی به کشورهای ثالث ندارد. مسکو نیز همکاری با تهران را ستوده و گزارش‌ها مبنی بر تنش و حتی درگیری نیروهای وابسته به دو کشور در سوریه را تکذیب کرده. همزمان مقامات روزبارها گفتند که انتظار دارند پس از پایان جنگ همه نیروهای خارجی از جمله ایران سوریه را ترک کنند. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و خبر آخر این که شرکت هواپیمایی ملی جمهوری آذربایجان قرارداد خرید 10 فروند هواپیمایی بوئینگ 737 مکس به ارزش 1 میلیارد دلار را به دنبال سوانح اخیر این مدل هواپیماها لغو کرد. سخنگوی شرکت هواپیمایی جمهوری آذربایجان روز دوشنبه به خبرنگاران گفت لغو قرارداد با بوئینگ برای حفظ امنیت پروازها بوده است. مدل‌های 737 مکس خطوط هوایی اتیوپی کمتر از 3 ماه پیش اندکی پس از پرواز سقوط کرد و 157 مسافر آن کشته شد. 6 ماه پیش نیز یک بوئینگ 737 مکس متعلق به شرکت لاین ایر اندونزی هم با 189 کشته سقوط کرد. بسیاری از کشورها بعد از این سوانح پروازهای این مدل هواپیما و برخی دیگر نیز قرارداد خرید بوئینگ 737 مکس را به طور کامل لغو کردند. شرکت بوئینگ میگوید در 3 ماه نخست سال جاری میلادی فروش این نوع هواپیماها به شدت سقوط کرده و در ماه مارس سفارش خرید هواپیماهای مدل 737 مکس کاملا متوقف شد. پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید.